بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيرا. تقدم روی ملکوتی امام راهی رضوان الله علیه و شهدای امام مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در جلسات اخیر بحث‌های را درباره دنیا و آخرت مطرح کردیم که مربوط به رشته های مختلفی از علوم بود. یکی درباره آخرت به مفهوم هستی شناسانه که بخشی از عالم هستی است و بعد از عالم دنیا تحقق پیدا می کنه. این در واقع به از لحاظ دسته‌بندی مسائل بخش متافیزیک را بود میشه، بخش هستی شناسی که پاسخ خوش فلسفه و کلام است. بخش دیگری مفهوم دیگری برای دنیا و آخرت که زندگی انسان به دو بخش تقسیم میشه. انسان یه موجود دوزیستی است که هم در این بخش عالم و هم در بخش آینده عالم حضور خواهد داشت. این هم در واقع بحث انسان شناسانه است، انسان شناسی فلسفی، نه انسان شناسی از علوم اجتماعی حساب میشه. و بالاخره مسئله این که در مقام ارزش گذاری گاهی گفته میشه که دنیا ارزشی ندارد، آخرت ارزش مند است، یا حتی نکوهش میشه از زندگی دنیا. این ارز کردیم که در واقع مربوط به فلسفه ارزش ها و فلسفه اخلاق. موضوع واقعیش خود دنیا و آخرت نیست، بلکه تعلق ما به دنیا و آخرت است. که در یک کلمه دنیا گرایی که نهایتش دنیا پرستی است، مضمون و آخرت گرایی با مراتب مختلفش مقبول، پسندیده، مورد ستایش. البته در فرهنگ دینی اینجور بحث ها مطرح میشه، در فرهنگ های دیگه به این صورت در کتاب های مربوط به اخلاق و ارزش ها شاید سابقه نداشته باشه. هر حال اون چی راجع به مذمت دنیا گرایی و دنیا پرستی مطرح میشه، در واقع یعنی تعلق ما به دنیا، یا به بیان دیگری اصالت دادن به دنیا، یا به تعبیر دیگری هدف را وسیله فدای وسیله کردن، چون در این بینش دنیا وسیله ایست برای رسیدن به سعادت آخرت. آدم وسیله را اصل قرار بده، هدف را فراموش کنه. که مسافری که را افتاده مثلا از قم بره به تهران وسط راه میرسه یه جای سبز و خرم است، یاد بشنه استراحت کنه، یادش میاد که کجا میخواسته. این فراموش کردن هدف و دل بستن به وسیله به راه و ابزار، این مضمون. همه اینها باب در رابطه اون تعبیری که در روایت در حدیث قدسی آمده بود که برای رسیدن به حیات باقی و سعادت ابدی به تعبیر بنده لازم است که دنیا در نظر انسان کوچک باشه، این بحث را به این بهانه مطرح کردیم که کوچک بودن یعنی چی؟ یه پاسخ اجمالی که الان اینجا عرض میکنیم به انسان این است که فعالیت‌های ما در زندگی دنیا اگر به خاطر فقط سودهایی و منافعی بود که بر خود این فعالیت‌ها در همین عالم متعدد می‌شد و دیگه نظری به آخرت و نتایج آخرش نداشتیم، این دنیا خواهی است. اگر کسی بخواد حیات باقی داشته باشه باید نگرشش رو به هستی عوض کنیم، باید بفهمه که این زندگی با همه عرض و طولش یا ابزار پیشینست، این وسیله است. دوران زندگی انسان در این عالم هم مثل دوران جنینی میمونه، آوردنش اینجا خودش رو بسازه تا نتیجه شو در عالم ابدی دریافت. برای اینکه آدم اینجور نگاهی پیدا کنه اول باید معتقد باشه که یک زندگی ابدی برای انسان هست. اون همون بخشی است که مربوط به باورهای انسان میشه که جزء اصول دین هست، اعتقاد به معاد. و این اعتقاد میتونه در رفتار انسان اثر بگذاره، اون رابطه ای که بین باورها و ارزش ها وجود داره. ضمناً عرض کردیم که صرف دانستن این که آدم آخرتی دارد، یک زندگی ابدی دارد، کافی نیست که در رفتارش مستقیماً اثر قطعی داشته باشه. خیلی چیزا آدم میدونه، حتی نفع و ضررش هم را میدونه، ولی در عملش چندان اثری نداریم. مثال های واضحش این اعتیاد هایی که پیدا می کنند اشخاص، از ابتداش از یک سیگار تا برسن اول به مخدر و مسکر، همه هم قبول دارن که این ضرر داره، انواع ضررها رو برای قلب و ریه و دستگاه گوارش و حتی اعصاب داره، ولی باز هم استفاده یا سوء استفاده می کنه. پس همچین نیست که آدم وقتی بدونه یه چیزی ضرر داره دیگه حتما انجام نده، یا وقتی بدونه فایده داره حتما انجام میده. ما هممون معتقدیم خیلی عبادت هایی هست که ثواب های زیادی داره، ولی خیلی انگیزه نداریم برای انجام. یه چیز دیگه باید زمینه بشه، یا چیزهایی باید زمینه میشه به این اعتقاد، به این پاسخی که به این سوال هستی شناسانه دادیم که بله عالمی هست، انسان هم در اون عالم حضور خواهد داشت. اما چه کنیم که ما فکر اون عالم باشیم، رفتارها رو ما توضیح تنظیم کنیم که به سعادت اون عالم بیانجامه؟ و یه مقدارش ها ممکنه عقل ما قضاوت کنه و وقتی خیلی هم زحمت زیادی نداشته باشه قبول کنه، یا اللهی بگیم این مال خیلی ضرری نداره، مشکلی نیست، یه استغفاری بکنیم که خیلی معونه نداره. اما بعد جاها وقتی میرسه به این که باید در خیلی مایه بگذاری، از خیلی شادی ها، خوشی ها، لذت ها باید چشم‌پوشی کنی، اینجا ها مشکل پیدا میشه. چه کنیم که ما بتونیم از اون اعتقادمون، از اون باورمون در مقام عمل و رفتار استفاده کنیم، یا اون چرا میدانیم به عمل بیاییم، علم و عملمون با هم همسو و موافق باشه. پاسخ علمی این مسئله در واقع به عهده روانشناسی است که اصولا رفتارهای ما چگونه شکل میگیریم، چطور میشه ما یک کاری رو انتخاب میکنیم، تصمیم میگیریم. با اینکه همه میدونیم تنها دانستن کافی نیست، یکیش اینه که باید بدونیم این کار درسته یا نه، خوبه یا بد. حالا به همون معنایی که خوب و بد در جای خودش تعریف میشه و اثبات میشه. بعد از دانستان چطور میشه که گاهی آدم با این که میدونه بر خلاف دانستهاش عمل میکنه؟ از مثالهای ساده، از چیزایی که خودمون در از دوران بچگیمون آزمودیم دقت کنیم. سرنخهایی به دست میاد، البته بحث تفصیلی و علمیش به وقته یک رشته عمیقی از روانشناسی است که باید دانشمندان متخصص در بارش بحث کنند. اما حالا در حدی که بتونیم ما یه توضیحی برای بحث بعدیمون بدیم، به مثالهای ساده ای که برای خودمون اتفاق افتاده توجه میکنیم. فرض کنید یه بچه‌ای در خونه که در مادرش با تلقین و با عوامل دیگر تربیتی از قبیل تشویق و احیانا توبیخ بهش میفهمونن که باید مثلا نماز بخونه یا باید فلان کاری رو انجام بدی، آدم خوبه به دیگران کمک کنه، از اموال دیگران نباید بی اجازهشون تصرف کنه، تربیت هایی که در خانواده آدم های متدین به بچه هاشون میده. خب بچه هم تحت تربیت پدر و مادر اگه تربیت صحیحی باشه، غلط باشن چجور بچه ها تربیت کنن، اثر میپذیره تا حدود زیاد. اون وقتی وارد مدرسه میشی، مثلا اگر تو خونه بهش گفتن که به فیلم های مبتذل نگاه نکن، تماشا نکن. من دیدم بعضی بچه های کوچیکی تو محیط های دینی تربیت شدن، صدای موسیقی رادیو بلند بشه در تلویزیون فورا میبندن، یاد گرفته تربیت شد. بهش میگم مثلا فیلم های مبتذل، حالا یا از ماهواره یا از اینترنت استفاده نکن، یاد گرفته و با تشویق و اینا هم عمل میکن. فعلا که میان مدرسه سر کلاس بچه ها میگن دیشب فلان فیلمی را دیدیم. چه فیلمی؟ فلان فیلمی. اسم بازیگرشون رو میگن، اسم فیلمسازش رو از کنم تهیه کننده شو، همه اینا هم بلدن. بیشتر از اسم امام ها اسم تهیه کننده و بازیگران فیلم ها رو یاد گرفت. فیلمی که یک توش بازی میکرد خیلی فیلم قشنگی بود، خیلی باحال بود، حرفای بچه زنی بود. میگن نام ما اصلا این فیلم ها نگاه نمی کنیم. ها؟ شما نگاه نمی کنیم؟ عجب نظامه نادونی است. این یکی شرف، اون یکی دیگه اومد همون حرفا رو به تکرار. یه بچه توی یک کلاس 20 نفر برخلافش همه اینا رو به شد تخته می کنم. فردا میاد باز می بینه همین صحبت هاست، کدوم فیلمی بود و کی بازی می کرد و چه آسانی داشت. بالاخره یه روز، دو روز، پنج روز مقاومت میکنه و خودش حس میکنه و بالاخره تسلیم میشه. کمک کمک اون اعتقاد سایده میشه، کمرنگ میشه، پایبندی بدش ضعیف میشه. این یعنی چی؟ اینا همه تجربه کردیم تو محیط اجتماع هم همین هستا. حالا من از بچگی گفتم که به بزرگترها بر نخوره، ما بچه ها اینجوری بودیم. این یعنی چی؟ یعنی غیر از اون اعتقادی که ما داشتیم به خوبی یک عملی یا بدی یک عملی، عوامل محیطی خیلی مؤثری. آدم یک ویرایش های دیگری داره، دلش میخواد مثل رفقاش باشه، همسه همسنان باشه. بچه ها بیش از هر چیز دوست دارن همرنگ همسالهای خودشون، خیلی به بزرگتر بزرگترها یا کوچکترها نگاه نمی کنید، همسنهای خودشون. این مثلا در روانشناسی تفصیلا بحث شده. حالا اگه در یک محیطی بود که متناسب بود با اون تربیت دینی خانوادگی، تقویت هم میشه، نه تنها اون باقی میمونه بلکه در اثر اینکه بچه های دیگه هم رعایت میکنن، این ارادش قوی‌تر میشه، بیشتر ثابت قدم تر میشه. اما اگه محیط ضد اون بود، تدریجا کم رنگ میشه. یه وقت هم میبینید اوائلش، حالا همه بحث‌های روانشناسی که نم هم بلدم نفر و فرصتی از بحث کنم، اول چون تضاد پیدا میشه. از این طرف خانواده میگن بله، از این طرف محیط میگه بچه ها از این میگن خوبه، کدومش را قبول کنن؟ یه تضاد درونی پیدا میشه. وقتی بچه ناراحت میشه در رفتارشون هم گاهی اثر میذاره، گاهی در درس خوندنشون اثر میذاره، افت تأثیری هم پیدا میکنه. از همون تضاد ها دیگران نمیدونن چه خبره، اما خودش این تضاد در درون خودش احساس میکنه. پدر مادر من میگن این کار نکن، بچه ها هم کلاس هامون و احیانا معلممون میگه بکن، کدومش رو قبول کنن؟ بالاخره تا یواش یواش این تضاد حل میشه به نفع افکار عمومی. خواهی نشوی رسوا، همرنگ جمعه. ما از اینجا یه درس میخوام ببینیم که شرایط محیط اگر تأثیرش بیش از اون شناخت خدا آدم نباشه، کمتر نیست. اگر بخواهیم ما یک ارزشی رواج پیدا کنیم در جامعه، صرف این که یک کلاس درسی بگذاریم، یک کتابی بگیم اینو بخون، این کافی نیست. بعد محیط هم آماده بشه برای اون رفتار. اگر محیط یه اقتضایی داشته باشی، اما کتاب درسی و علم و قرآن و حدیث و منبر و موعظه یه اقتضای دیگری داشته باشه، این تضاد پیدا میشه، یا برایندشون صفر میشه و یا بالاخره اون غالب میشه. اگر بناس ما یک ارزشی در جامعه رواج پیدا کنیم، باید شرایط محیطی فراهم میشه. حالا یه دست کوچولو اینجا گرفتیم رد میشن. من اسلامی که میگه شما برای آخرت باید کار بکنیم، نیت پاک داشته باشی در رفتارت، و همون معنایی که عرض کردیم که معناش این نیست که اعمال خاصی شده، بیشتر نیت و انگیزه آدم هست که کار را یا دنیایی میکنه یا آخرتی. آیا میشه این اسلام که این هدف رو داریم و انسان را آفرید، به حسب این بینش انسان آفریده شده که این کمالات را در این دنیا کسب کنیم تا به سعادت و اخروی برسه، ممکنه نسبت به محیط بی نظر باشه؟ به دستوری نسخه ای برای اصلاح محیط نداشته باشی؟ یه هر کسی هر جایی هست باشه، فقط بدون که این کار خوب است این کار بده یا نه. اگه دین واقعا اومده که بشر را راهنمایی کنه و سوق بده به سعادتش، باید برای تربیت محیط، فراهم کردن شرایط محیط کاری کرده باشه. این همون است که در معنای کلیش اسمش تربیته. حالا باز بگذاریم از مفاهیم تعلیم و تربیت، و این تربیت هم در فرهنگ قرآنی اسمش تزکیه هست، یعلمهم و یزکیهم، زکیهم و یعلمهم. تعلیم و تربیت همون تعلیم و تزکیه ایست که وظیفه پیغمبران در قرآن بیان شد. این از مسئله تعلیم و شرایط عمل را برای طرف فراهم کنند، جوری سوقش بودن که این عمل رو بتونه انجام بده، نه اینکه عوامل بر ضدش باشن، در یه محیطی باشه که او را اون نتایج علمی را بی اثر کنه. خب باز همه ما میدونیم اسلام هم چیکاری کرده، غیر از اینکه پدر مادر را موظف کرده که بچه را ترک تر درست تربیت کنند، غیر از اینها یک تکلیف عامی برای همه مسلمان ها قرار داده که مواظب هم باشند، محیط را بر ضد خراب نکنند، سعی کنند دیگران را بپایند، مواظبش باشند، منحرف نشه. یکیش مسئله امر به معروف و تواصی به حق، این که اسلام امر به معروف و نهی از منکر را اینقدر بهش اهمیت داده و اعظم فرائض نامیده، به خاطر که این نواشز به صرف یاد دادن مفاهیم مشکل حل نمیشه، و زمینه محیط را نمیشه. آدمی هست توی مجلس موعظه نمازی عبادتی بعد از دعای ابو حمزه استغفار و دعا و اینا و توبه کرده و بنا گذاشته که دیگه مرتکب معصیت نشه، این جوان در بیاد در یک فضایی، در یک خیابانی که انواع و اقسام قیافه‌های نامطلوب از نظر اسلامی، من تعبیر زشت اینا نکنم، تحریک کننده به من، تا یک ساعت بیشتر گریه و زاری و عشق و توبه و این حرفا که دیگه گناه میاد تو خیابون با این قیافه ها، اولش چشمشو پایین میکنه، دومی فلان، سوم، بالاخره تحت تاثیر توبه میشکنه. اسلام میگه باید محیط هم محیط سالمی باشه تا بتونید شما به اهدافتون برسید، به کمالتون برسید. تا اینجا حال کمابیش همه ما میدونیم، اینا ما مقدمه از کردم برای مسئله بعدی، خیلی همه مسئله دیگه هم اینجا هست که باید بحث بشید، اون تا حالا فکر میکنم خیلی مناسب باشه توضیح دادن اون مباحث، بستگی داره به این که دیگه بعضیش خدا حیاتی حفاظه بفرمایید و یا نه. نهارا اسلام غیر از این که مسئله تواصی به حق را وزیده همه مؤمنین قرار دادی که هم دیگر را سفارش کنند به کار خوب، امر به معروف و نهی از منکر را از مهمترین واجبات قرار دادی، مراتبی از این امر به معروف و نهی از منکر را یه مسئولین خاصی براش قرار بده. خب معمولا هم توی فتاوا اینا همه شما خوندید میگن امر به معروف و نهی از منکر تذکر زبانیش وظیفه همه هست، اما اگه موجب برخورد بشه و کار به مشاجره و تنش بکشد و احیانا برخوردهای فیزیکی، اینجا دیگه وظیفه فرد نیست، اینجا وظیفه دولت اسلامی است، وظیفه نیروی انتظامی است، یا در هر جامعه اون کسانی که در این کار موظف شدن. قبلا محتسب بود، قبل از این حرفا تو ادبیات ما خوندیم دیگه، محتسب برگیم به رهدید و گریبانش گرفت، کسانی که مواظب بودن که کار بدی در جامعه انجام نگیره بهشون بودن محتسب. عقبتر به این زمان خود پیغمبر اکرم امیرالمومنین و خصوص زمان امیرالمومنین بهشون تازیانه چه میزه شده بشه، صبح میمن تو بازار یک جای خلافی انجام میکنه سالمو کتک میزنه، چه این وضع درست کردی؟ چرا رعایت بهداشت نمی کنی؟ چرا چرا؟ خود علی شخصا اومد جلو نحنه از منتر میکرد با تأثیر فیزیکی، با استفاده از قوه قهریه. اینو ما همه تو ذهنمون هست، بارها شنیدیم از بچگی هم که علی این کارو میکرد، یا وظیفه محتسب در نظام‌های قدیم اینجور بوده و امروز وظیفه نیروی انتظامی هست قوانین اسلامی رو، شعائر اسلامی رو رعایت کنند، روز خالی رو جلوش بگیرند، چیزای از این قبیل دیگه. این یه مسئله جدی است که آیا واقعا دولت وظیفه دارد که در این کار دخالت بکنه، مسئله جدی جلب بکنه، زندان بکنه، احیانا چوب بزنه، تازیانه بزنه، اینا وظیفه دولت هست یا نه؟ در اینجا این بخش از بحثم مربوط میشه به فلسفه سیاست که اصلا حکومت برای چیه، چه وظایفی داره، در چه کاری تا چه اندازه حق داره آزادی های مردم محدود کنه یا نامحدود. این هم بخشی علم دیگریست. تا حالا از سه چهار تا علم اسم بردیم، این هم یه علم دیگریست. باید به اونجا من بحث این که اصلا حکومت لازم است یا لازم نیست، اگه لازمه برای چی، چه وظایفی داره، و آیا نظر اسلام در اینجا با سایر مکاتب فرق میکنه یا فرق نمیکنه. خب حالا ما همه اینا را که یا مثلا نظرهای درشتش و مکاتب معروفشن بخواییم بحث کنیم، چندی جلسه لاغر بحث میبره که همه اینا را ما درس میگیریم. اجمالا در فرهنگ امروزی دنیا یعنی اصل در اینه که هر کسی آزاده، هر چی میتونه در زندگی هرچی دلش بخواد رفتار کنه، فقط اونجایی که ضرر میزنه رفتارش به دیگران اونجا قانون جلوش رو میگیره، اینجا دیگه حق نداره. چیزی که باعث میشه دولت بتونه اعمال قدرت بکنه جلو آزادی دیگران رو بگیرند، اونجاییست که انجامش موجب ضرر به دیگران یا لطفه زدن به آزادی دیگران میشه. چون آزادی برای همه باید باشه، اگر رفتار یک کسی باعث شد که دیگران آزاد نباشن، فقط خودش آزاد شد، این قانون جلوش میگیره. این گرایش به طور کلی اسمش لیبرالیسم. حالا لیبرالیسم شاخه هایی داره، اخلاقی و حقوقی و سیاسی و نرفا، ما هم داره انشالله اون از جمعون ها میرن دنبال این تحقیقات و بحث ها شده. گرایش که امروز در دنیا در همه این مکاتب حقوقی و سیاسی پذیرفته شده و این همه جا ازش در میذارن، آزادی آزادی اینا، اصلش این یعنی فرد آزاد هر کاری دلش میخواد بکنه، هر لباسی بپوشه، هر حرکتی انجام، مگر اینکه رفتارش مزاحم رفتار دیگران بشه، ضرری به اونها بزنه. البته ضعف و شدت داره اینا، شاخه‌های مختلفی داره، ما همش رو نمیخوایم، نه وقتش هست و نه بنده علیش. اجمالا این بر همین اساس شما ملاحظه میفرمایید چیزایی که ثابت میشه که رفتاری ضرر داره برای دیگران، همه کشورهای متمدن دنیا قبول کردن که اینا رو باید جلوش گرفته میشه. اگر کسی رفتار ضد بهداشتی بکنه که باعث رواج گسترش یک بیماری در جامعه بشه، خب این دولت جلوشو میگیره، تعقیبش میکنن، اگر ثابت بشه عمدی بوده مجازاتش میکنن، جریمه، زندان، بعد مجازات های سخت. این همه دنیا را پذیرفتن. در کشور ما هم پذیرفته شده است، همیشه بوده، کما میشنستن که اینا عمل می شده. و حالا مخصوصاً این ایام اخیر راجع به محیط زیست و اینا بیشتر بحث میشه. حالا چند روز عملش درست نمی دونم، ولی بحث زیاد میشه. چیزایی که به محیط زیست لطفه می زنه، اینا چون ضرر داره برای جامعه، برای عموم مردم، اینا باید جلوش گرفته میشه. این معنیش همینه، هر کسی حق داره از جنگل ها استفاده کنه، اما نه اینکه جنگل ها خراب کنیم، بسوزونه، تبدیل کنه مثلا به زمین زراعتی یا زمین مسکونیم و باعث میشه که محیط جنگل به کلی از بین بریم. حتی برای وحوش باید آزادی باقی بمونه و جاهایی باشه که پلنگ و اینها هم بتونن زندگیشون ادامه بدن. میدونید که هزینه های سنگینی صرف میشه که بعضی از وحوشی که کم هست شمارشون اینا نگهداری بشن، پول های زیاد صرف میشه که یوز پلنگ ایرانی مثلا زنده بماند، تربیت بشه، نسلش زیاد بشه، این منقرض نشونه است. یا انواع پلنگ ها، آهوها و چیزهای دیگری، حتی خوک های گراز از تو میتونن یکی بشه که اینا نسلشون منقرض نشه. دولت اینا رو وظیفه خودش میدونه، اینا رو بودجه بگذاره بر اینا سر. اگه چیزی موجب ضرر برای اینها میشه جلوشون میگردن. اینکه قانون اجازه نمیده که آزادی اونقدر گسترش پیدا کنه که به دیگران حتی به حیوانات ضرر بخوره. حالا اینا دیگه اخیرش خورده جنبه دکور و مثلا تبلیغاتی و اینا داره، و الا برای حفظ انسان هاشن نبودجه شدن روی انسانی شدن چرا سالا برمین. خب ولی نمادیست خوبی. صحبت اینه، حالا آیا اون منطقی که میگه شما آب شرب را باید بهداشتی حفظ کنید، حتی یه چاهی اگر نزدیک به مثلا محل فاضلاب باشه اداره بهداشت اجازه نمیده؟ اینو باید تجزیه کنم، مبادا بر این مثلا میکروبایی باشه که برای شرب ضرر داره. بالاخره خدا خیرشون بده، وظیفهشون میدونم که اقدامات بکنن برای حفظ سلامتی من. اگه مثلا این بیماری پیدا بشه، اگر دست کشور سابقه هم داشته باشه که از این کشور همسایه بیاد و ویروس خاصی حامل ویروسی باشه، اینا قرنطینه میکنن، کنترل میکنن که مبادا سرایت بکنه به دیگران. اولا مطمئن بشن که نداره، اگه داره یه جوری کنترل بشه که به دیگران سرایت نکنه. اینا وظیفه دولته. حالا اصل همه وظایف دولت چیه، سرش وجود دولت برای چیه، اینا بحث هاییست که باید در علوم فلسفه سیاست بحث میشه و علوم سیاسی مربوط. من فقط این جمله شو بخوام خواستم اشاره کنم که تمام مکاتب متمدن دنیا قبول دارن که اگر چیزی موجب ضرر برای عموم مردم بشه باید جلوش رو بگیرید. تا این ضررها مربوط به بدن هست، مربوط به سلامتیه، همه میفهمن. اندکی فراتر بعضی ضررهاییست که جنبه فرهنگی داره. به قول اونا ما میگیم ارض و ناموس و اینا. این هم را میگن داره تعرض به نوامیس دیگران، مثلا تجاوز به عنف، اینا صحیح نیست. این هم را جلویش رو میگیره. سوال اینه که آیا اون ضررهایی که دولت باید مواظب باشه به جامعه سرایت نکنه فقط این ضررهای مادی و دنیاییست، یا ضررهای دیگری هم هست که دولت مسئولیت جلوگیری از اونها رو داره؟ یعنی چی؟ یعنی اگر ما روی مبنای خودمون که گفتیم اسلام میگه بعضی چیزاست که برای سعادت ابدی شما ضرر دارد، یعنی اگر این امر رو مرتکب بشید باعث میشه که الان ابد در جهنم بسوزید، خب فرض این است که ما اینو پذیرفتیم. حالا یه وقت با یک ملحدی مواجه میشیم، بحث میکنیم، میگه اینا دروغ هستن، دین علیاذ بالله خرافات. خب با اون بحثی نداریم فعلا، با اون کسانی که اینا قبول دارن، دین رو قبول دارن، میگن اسلام گفته اگر بعضی این کار رو بکنید یخلط فیه مهانا، باعث میشه که با خاری و خفت مخلد در آتش بشه. این ضرر را هم باید دولت جلوش بگیره، شرایطی فراهم کنه که مردم مبتلا به این ضرر نشن یا نه. اینجاست که مکاتب سیاسی دو شاخه میشن، یک شاخه مبتنی هست با یک مبنای ماتریالیستی، همونی که مقام معظم رهبری بارها فرمودن، همون دیشب هم باز تکرار کردن که مبنای علوم انسانی که تو دانشگاه تدریس میشه مبنای مادی است، این هم مبنای ضد الهی است. ما باید تحولی در علوم انسانی پیدا کنیم که مبتنی بشود بر مبنای الهی. هم دیشب هم برای اساس دانشگاه هم نرو فرمودن دیروز است، قبلا هم در قوم همین را سریعا فرموده بودن تو سخنرانیشون. تصریح به این که نه تنها بعضی از علوم انسانی که در دانشگاه تدریس میشه مخالف اسلام است، رفتم این تعبیر تکیه گرد تا نه تنها مخالف اسلام است بلکه ضد اسلام است. مخالف اینه که اسلام نمیپذیره، اینا قبول نداره. ضد اسلام یعنی اصلا باعث میشه ضد اسلام رو شما تضعیف کنید و از بین ببرید، به مسلمان بودنتون ضرر میزن. ولی هست این علوم الان هست که همه دانشگاه های ما همه این را دستونیش، از جمله فلسفه حقوق ما و فلسفه سیاست ما که در دانشگاه تدریس میشه مبتنی بر همین مبانی. یعنی تو یک کتابی درباره فلسفه حقوق و فلسفه سیاستی که در دانشگاه ما تدریس میشه شاید پیدا نکنید که یک جایی صحبت از ضرر اخروی و ابدی در عالم آخرت شده باشید. هر جا صحبت از همش باشه به منافع مادی، ضررهای مادی دنیا نیست، هیچ چیز دیگه مطرح نیست. در روانشناسیش همینطوره، در علوم اجتماعیش همینطوره، فلسفه حقوقش همینه، فلسفه سیاستش همینه، و بالاخره این اعلامیه حقوق بشری که برای بسیاری از فریختگان ارزشی از قرآن بالاتری، قرآن رو میگه قابل این است که درش مناقشه بشه، اما این ها میگه مناقشه بردار نیست، این ها میگه حقوق بشر. در این اساس با گرایش لیبرالیستی که از این منشأ سرچشمه میگیره، فلسفه حقوق ما و فلسفه سیاست ما اقتضا میکنه که دولت فقط اهتمامش به این جلوگیری از ضررهای مادی و دنیوی باشه، هیچ کاری بهش دیگه هم نیست. اون چه مربوط به دین میشه چی؟ نه دیگه، آزادن اونو مردم به خودشونه. اگه دین چیزی را میگه که موجب ضرر دنیوی است، یعنی مردم دیگه هم میفهمه، خب اون که گفتیم اون ضرر دنیوی رو باید جلوش رو گرفت. اما اگر دین یه چیزی میگه که نمیگه برای دنیاتون ضرر داره، تکیهش رو اینه که برای آخرتتون ضرر داره. مثلا فرض بشه اگر مشروبات الکلی مقدار الکلش کم باشه، آب جو مثلا نمیدونم نقیقش، و علم اینو مثلا چیز نمیکنه، رفت نمیکنه که روش نمیکنه، خود اطباء هم آب جو رقیق استعمال میکنن، معتقدن منافعی هم تا حدی که مست کننده و اینها نباشه. در حال اسلام میگه یک قطره خمر اگه توی یک مشک آبی ریخته بشه، کل اون آب رو باید صرف مثلا کشاورزی کرد دیگه، نباید تناول کرد. از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده که فرمود اگر یک قطره خمری در چاهی بیفتد از آب اون چاه بکشند، گیاهی از اون آب بروید، از اون گیاه گوسفندی بخورد، علی گوشت اون گوسفند را نمیخورد. توجه کردید چی شد؟ قطره خمری در چاهی میفتد، از آب اون چاه علفی آبیاری شود، از اون علف گوسفندی بخورد. من که علی هستم از گوشت اون گوسفندم نمیخورم. اینقدر پرهیز است، اما این اندازه مضمون نیست در طب و اینا، رقیقش خود استفاده هم داره، منافعی هم داره. و فیه ما فیه ها منافع الناس، اونا میگن اینو منافع هم داره. بسیار از داروها هست که از الکل مقداری معتبری الکل استفاده میشه. پیشتر وقتی من بچه بودم یادم بود بعضی ها میخواستن دوای تقویتی بخورن، دوایی بود که 20% الکل داشت، 18% 20% الکل برای تقویت میخوردن. رسلا میفروختن به داروخانه ها اسلامی. اینجا دین با دنیا گرایان سلیقه شون فتوه شون فرق داریم. حالا ما باید جلوگیری کنیم از اینکه مشروب فروخته بشه، یا نمیدیم مشروب باشه. اگه یک کسی برای مداوا میخواد استفاده کنه دیگه نداره، یک کسی هم رقیق کرد، حالا یه استکان مشروب توی مثلا یه بشکه ریخت خورد مثلا، یه اندازه وقت ضرری نداره، شاید منافعی هم داشته. ما چرا بیه مشروب فروش رو ممنوع کنیم؟ ما الان هم چقدر کارخونه هایی داریم که الکل سازی میکنه، خود یه مقداری شده مشروب هایی. علاوه بر اینکه این همه کارخونه های مشروب سازی غیر رسمی وجود داره، مشروب سازی های خصوصی هست، درست میکنن، استفاده میکنن. ما چرا اینقدر حساسیت داشته باشیم؟ اگه ضرر داره، یعنی پزشک میگه این کار ممنوعه، چرا جلوشون میگه؟ اما دین گفته حرامه. خب شما خودتون میدونید نخور. اگه شما عقل نداری دین بهت گفته حرامه، خب نخور. خب شعور داره مردم، خودشون سرشون میشین. چطور وقتی ضرر مادی داشت اینجا نمیگفتی مردم خودشون سرشون میشه؟ مردم متمدنن، نمیان مثلا مخزن آب شهر را آلوده کنن به چیزهایی که ضرر داره. متمدنن مردم، چرا اونجا اینقدر باید متخصص داشته باشه، آزمایش بکنن این آب قابل استفاده هست یا نیست، اجازه بدن چاهش کجا حفر بشه کجا نشه، بعد چیزهایی از این قبیل. اما پای مسائل معنوی که میاد، نه، یه آزاد مردم. مگه دین جلو آزادی مردم رو گرفته؟ مگه دین میخواد مردم به زور ببره به بهش؟ چطور مگه مردم به زور میخواد سالم کنه؟ شما به زور میخواستی مردم رو سالم کنه؟ مردم شعور دارن خودشون. کیه که نمیخواد سالم باشی؟ شما حد اکثر تو رادیو و تلویزیون میگید آقا این بده، ضرر داره و سلام دیگه. بازرس تعیین کنید و ادارات وسیع و آزمایشگاه ها و این ببینیم این درسته یا نیست، این مواد غذایی بهداشتی هستن یا نیستن. بازرس چقدر بودجه و دستگاه و تشکیلات دارن که فلان ماده غذایی استاندارد هست یا نه، بهداشتی هست یا نیست. شما چکار دارید به اینا؟ بگید آقا این ماد حد اکثر، بگید این ضرر داره، مردم تو اعلام کنید تو رادیو و تلویزیون، مردم خودشون شعور دارن میفهمن. چطور اونجا مردم به زور میخواد سالم کنید؟ اینجا پای دین که در میاد ما میگید میخواید به زور نمیشه مردم بهش بود؟ مگه بهش بودن یعنی چی؟ یعنی حفظ مصالح خودشون، اونم نه مصالح محدود، مصالح ابدیتون. شارع مقدس از لطفی که داره میدونه بعضی مردم کم همتن، شرایط اجتماعی گاهی جوری است که افراد را به گناه سوق میده، عواملی اندیشیده، چاره های اندیشیده که هرچه میشه جلو این فساد ها گرفته بشه، کمتر بشه، مردم به زور به طرف جهنم نرند. وقت ما اینا آزاد بگذاریم، بگیم از به ما چه، این کار دولت نیست. کار دولت چیه آبا؟ مگه جلوگیری از ضررهای اجتماعی کار دولت نبود؟ اگر جایی ثابت شده از راهی که این ضررش از ضرر همون ماده غذایی که شما چقدر جریمه براش تعیین کردید، این ضررش خیلی بیشتر از اونه، اون آخر چند روز ناراحتی و بیماری در دنیا میاره، این عذاب ابدی میاره، ضرر نداره؟ اینجاست که فلسفه سیاسی اسلام با فلسفه سیاسی جهانی لیبرال تفاوت داره. اونا یا اصلا معتقد نیستن خدایی هست، آخرتی هست، یا معتقدن دین و آخرت فقط کار به نماز و عبادت و اینا داره، بت پرست بره بتشو بپرسته، شما مسجد نمازتو بخون، دین همین. شما دغدغه دین مردم نداشته باشید، مردم بلدن دین خودشون، نمازشون میخونن، سینهشون هم میزنن، اگه دین دیگه چی میخواد؟ شما توهم میکنید به نگران دین مردم هستید، خب مردم دینشون هم دارن دیگه. اگه دین آمده بود اون چه برای بشر در دنیا و آخرتش ضرر داره نهی کنه، اول تحریم میکنه، این حکم بیانات اخلاقی رو داره، حالا یه خود به ادبیات روس رو بگیم، این اخلاقی که میگه غیر از اون اخلاقی ادبیات شرعی و خودمون است، یعنی زور روش نیست، از اون بالاتر نهی است که نهی قانونی است، قانونی تنها موعظه اخلاقی نیست، میگه این کار نکن و الا تعقیبت میکنه، حالا تعقیبت کردن دادگاه میکشی، حالا بعد معطلی، حالا اینا بالاخره یه جریمه مالی، زندانی، یه روز دو روز کمتر بیشتر، بالاخره یه جریمه ای داره، این میشه قانون حقوقی رسمی دولتی. تا اینجا نشده گفت اخلاقیه، میگه این کار نکن، خوب موعظه است، اون وقتی قانون میشه که ضمانت اجرا داشته باشه، یعنی کسی تخلفش کرد تعقیبش کنن، اگر ثابت شد عمدن تخلف کرده مجازاتش کنن، این میشه قانون. دولت مجری قانون است، یعنی قوه مجریش رو عرض میکنن، قانونگذارش هم قوه مقننه‌اش از قانونش رو میزنن، بلاخره دستگاه حکومت موظفه که این مسائلی ها برای جامعه تأمین کنه، چیزایی که برای زون ضرر داره اول بهشون بفهمونه با وسایل ارشادی، دانشگاه ها، مدارس، وزارت ارشاد، صدا و سیما، جای دیگری بهشون بفهمونه که چیزایی ضرر داره، بعد قانون وضع کنند مجلس که اینا ضرر داره نباید کن، برای ارتکابش هم جریمه مایده میکنه، نیروی انتظامی تعقیب کنه، دادگاه حکم صادر کنه، بعدش هم اجرا میشه، این میشه قانون، این وظیفه دولته. اسلام میگه همون طوری که ضررهای مادی دولت اسلامی باید جلوشو بگیره، چیزهای غیر بهداشتی نباید تو بازار پیشتر تاغار ماس میذاشتن میفروختن، شما که یادتون نیست گاف با بندی های ماس ها رو توی ظرف های بزرگ تخار میبستن میذاشتن دکنه لبنیات فروشی، کسی که ماس میخواد میگه مثلا یک کیلو ماس بده، این ما خمچه میزد توی اون و میزد تو ظرفش رو میشوندن. این ظرف های سربسته ماست و اینا نم. محتسب میومد میگفت روی ظرف ماست باید شما یک چیزی بکشید که مگس روش ننشینه. اگر این کار نمی کردن مگس میشه سوی ماست و سوی آلوده یوش میریخ، محتسب تعقیبش میگرد. این بعد از قانون، بعد از اینکه کشور دارای قوانین وضعی شد، این وظایف محتسب سپرده شد به نیروی انتظامی. اینا وظایف نیروی انتظامی است یا عوامل شهرداری در بعضی جا. بالاخره اینا همیشه بوده. آیا اون چه ضرر معنوی دارد موجب عذاب ابدی می شود، اون هم باید دولت اسلامی رعایت بکنه یا نه؟ منطقی که بعضی از دولت مردان دارن اینه که این کار دولت نیست، این کار آخونداست. شما به روم منبر موضع کنید بگید نکنید، اما اینکه تعقیب بشه بعدش دادگاه تشکیل بشه مجازات که این حرفا نیست، اینا خلاف حقوق مردمه. حقوق شهروندی اجازه نمیده. حقوق شهروندی مسلمان و یهودی و بهایی فرق نمیذاره. همه اینا شریکن به همین که باید با هم دوست باشن و هم ضرر ندارن. تا اینجا وظیفه دولت حقوق شهروندی، اما مسائل اسلامی رفتی به دولت نداره. اگه کاری باید بکنن آخونده باید بکنن. چه کار کنم برون مقایزه کنید مردم بیدن؟ مردم خودشون شعور دارن میفهمن، وقتی میگید نکنن نمی کنن، متمدنن مردم سرشون میشید. این مسئله اساسی است. این چیزی نیست که من بگم هست میگه نیست. این باید توی دانشگاه حل بشه، اون دانشگاهی که علوم انسانیش بر پایه مبانی اسلامی است، وظیفه دولتش هم بر اساس مبانی اسلامی تعیین میشه، نه حقوق فلان کشور اروپایی آمریکایی. حقوق دانهای ما چون که تحصیل کرده از سر حقوق یا تو دانشگاه خارج درس خوندن یا همون کتاب ها رو اینجا تو دانشگاه خوندن، فرق نمی کنن و باورشونه. صحبت دین که میشه آقا دین واقع به ما ربطی نداره به صاحب الهوا، حالا تاییدشون چند روزه باور دارن نسبت به دین من نمیدونم، خدا میدونم، ولی عملا میشه حساسیتی ندارم. چرا؟ ربطی به حقوق نداره. ما حقوقدانی، ما سیاست نداری، تو حقوق نمیشه این کارا. علوم سیاسی که ما خوندیم چنین وظیفه‌ای برای ما تعیین نکردید. این که مقام معظم رهبری می‌فرماید علوم انسانی ما باید بر اساس مبانی اسلامی باشه، برای اینه که میگن این مبانی ضد اسلام است. یا بر اساس اینه که روحی رو قبول ندارن، آخرتی قبول ندارن، حکم خدایی قبول ندارن، بر اون اساسی این دستورات رو نوشتن، این توری ها رو پرداختن. اگه این مبنا عوض شد بسیاری از این توری ها تفاوت میکنه، دستورالعمل ها تغییر میکنه و هنوز بعد از 30 سال در کشور ما اتفاق نیفتاده، علی رغم تلاش هایی که امام فرمود به مقام معظم رهبری فرمودن، هنوز هم خبری نیست. عملا همون حقوق است و همون حقوق سیاسی، همون فلسفه حقوق، همون فلسفه سیاست. نتیجه هم میشه که دولت مردان ما احساس وظیفه نمی کنند. این هم که میبینید تو ماه رمضان میگن که خود جلوه حقوق، اینا خود به خاطر مردمه، اینا واقعا وظیفه خودشون. خیلی هاشون، من علم غیب ندارم همه را بگم، خیلی هاشون وظیفه خودشون نمیدونن. مردم چون اینجور میخوان دارد احترام مردم، اونم به خاطر احترام مردم. ولو جلوگیری از اینکه شما رستوران باز باشه خود تو روزه خور روزنه میخوای بگیر خونده رو، چرا بگیم کاسبی نکنه؟ اون شاید کسی مریضی میخواد بره غذا بخوره، چرا بگیم مثلا رستوران ما رمزون بسته باشه؟ مسافر اومد میخواد یه جایی بره غذا بخوره، کجا بخوره؟ چرا آزادی مردم محدود میکنید؟ حالا میبینم فشار مردم زمان شاه هم این مسئله بود که ما رمزون باید شعائر اسلامی حفظ بشه، جلوی روزه‌خواری گرفته بشه. من بودم اون وقت، شما خیلاتو شاید متولد هم نشده بودید. زمان شاه هم بود، ما در جمهوری اسلامی نمیخواد یه اسمی از جلوگیری از روزه‌خواری هم بشه؟ ولی اینا وظیفه خودشون خیلی هاشون نمیدونن، ربطی به ما نداره، روزه امر شرع دینی از که مردم خود شما رعایت کنن. کسی هم میگه روزه‌خواری بده آخونده باید بیرن تو مساجد، ربطی به دولت نداره. این مسئله از اساس باید حل بشه که از نظر اسلام دولت چه وظایفی دارد؟ آیا باید آزادی های مردم ها در مورد معاصی، معاصی علنی، البته تجسس نباید کرد، کسی به خونه خودش گناهی کرد نتیجه به دولت نداره، به دیگران هم نداره، اما از بس گناه علنی در جامعه مثل میکروبیست که در جامعه سرایت میکنه به دیگران، اونجا همونطوری که دولت موظف است جلو به مفاسد بهداشتی را بگیرد، باید جلوی مفاسد دینی را هم باید بگیرد. اگر دولت اسلامی است، اگر دولتی برخواسته از انقلاب اسلامی است، اگر یادتون باشه بعد از اینکه مقام معظم رهبری فرمودن فرهنگ از اقتصاد مهمتر است، اگر رخنه‌ای در فرهنگ بشه قابل تربیت نیست، بعضی ها رفتن فرهنگ که بله آقا باید زبان فارسی را ما ترویج بکنیم، باید رقص های محلی موسیقی باید آزاد بشه تا رشد کنه، رشد فرهنگ با این فیلترینگ درست نمیشه. باز یه بار دیگه فرمودن منظور من فرهنگ اسلامی انقلابی است. تا دوباره یه تفسیر دیگری بکنن چه ارزش کنن؟ اگر نظام اسلامی است و احکام اسلام را باید دولت اسلامی اجرا کنه، اون چه مربوط به آخرت است مهمتر از چیزهایی است که مربوط به ضررهای دنیوی است، برای که اون ابدی است، ضررش اینا محدود. اون چه منافع جامعه مربوط میشه، منافع جامعه مهمتر از منافع فردی است، برای که این ضرر و منفعتش مال یه نفره، اون ممکن میلیون ها نفر را شامل بشه. اینها اصولیست که باید در وظایف دولت اسلامی در نظر گرفته میشه، تقدیم مصالح ابدی بر مصالح زودگذر، تقدیم مصالح اجتماعی بر مصالح فردی در صورتی که از یک نوع باشن و چیزهای از این قبیل. همه اینها اصولیست برخواسته از بینش اسلامی، اما اگر ما بینش اسلامی را گسترش بدیم که در همه شؤون ما باشه، فقط بینش اسلامی مربوط به مسجد و حسینیه و عزاداری ایام محرم نیست، تمام حرکات و سکنات انسان باید رنگ خدایی داشته باشه. سبغت الله و من احسن من الله صبغه، تعبیرم تعبیر قرآنیست، صبغه این رنگ، صباغ هم میگن رنگی رزم میگن صباغ، صبغت الله. اون چه در جامعه اسلامی انجام میگه باید رنگ خدایی داشته باشی. اصل برای اینه که آدم از اول هر حرکتی بخواد انجام میگه خدا راضیست یا نیست، خدا اجازه میده یا نمیده. همه چیزا دیگه در سایه اراده خدا ارزش پیدا می کنه، به خدا هم جز خیر بندگانشو نمیخواد. به هر حال این مسئله روی مبانی اسلامی که ما وظیفه دولت اسلامی میدانیم، مصالح جامعه اسلامی را باید رعایت بکنه. کسانی که بر علیه اینها اقدام میکنند باید اونها را مجازات کنه، تعقیب کنه. بر این اساس میشه جزء مهمترین وظایف دولت. نه اینکه بگیم اینا به دولت مربوط نیست، دولت نباید مردم را به زور به بهش ببره. کار دولت همین، کار دولت اسلامی اینه که اول بهش تا برای مردم تأمین کنه، بعد سلامتی مادیشون را، بعد رفاه زندگیشون را. به خاطر اینکه انسان بخش مهمترین زندگیش بخشیست که مربوط به زندگی ابدیشه، در رابطه با خداست. نه اینکه اینا بگیم اینا به ما مربوط نیست، اینا متوهمند که در این باره ها فکر میکنن حرف میزنن. مردم خودشون میدونن چیکار باید بکنن و احتیاج به زور هم نمیشه بردش. ما استلام میکنن به حرفایی که خیلی از بعضی اشخاص تعجبه. ولی دین داره آزادی است و دین کسی را مجبور نمی کنه. پس علی که تازیانه اومد میزد روشونش اومد بازار، اون دین بلد نبود؟ اون که دوزده می بردن چهار انگشتش را می بارید، اون اسلام نبود؟ اون کسی که متعرض ناموس مردم می شد می اومدن می انداختش جلو مردم تازیانش می زدن. ولی یشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین، و در حضور مردم تازیانش بزنن. اسلام به حد نمون به اندازه شما اسلام رو نمیشنا. حالا ما آخرت رو نمیدونیم، شما که میدونید الحمدلله آخرت یعنی چی، دین یعنی چی. یا نه همونطور که میگید امام اشتباه کرد، فردا میگید علی هم اشتباه کرد، اون روزهای چیزی گفت کرد اشتباه کرد. همونطور که حالا میگید امام اشتباه کرد. برگردیم با مسائل اساسی را جدیتر برخورد کنیم، این مسائل را بهتر بفهمیم، بهتر اثبات کنیم، بهتر پیگیری کنیم، بهتر مطالبه کنیم از دولت. آقا دولت اسلامی است، اینجا انقلاب اسلامی شده، صدها هزار از بهترین افراد این امت شهید شدن تا احکام اسلام اجرا بشه. فراموش نکنیم ما باید اینا رو مطالبه کنیم، وظیفه دینی ماست. بله آدم بی جهت نباید تنش ایجاد کنه در جامعه، نباید مشکلات ایجاد بکنه تا میشه با زبان محترمان مؤدبانه. ولی همونطور که مردم در مقابل حقوق مادیشون و گرانیشون اعتراض میکنند، در باره امور دینی به طریق اولا باید اعتراض کنند. این حق ماست، حقیست که خدا برای ما قائل شده. و دولت مردان ما هم باید بفهمند اینا که دولت مرده کشوری اسلامی هست، اسلام اینا رو سر کار برده. مردم شهید شدن تا شما بیایید احکام اسلام رو اجرا کنید. نمیگید اینا به ما مربوط نیست، آخونده باید بگن. اجرای احکام اسلام، حفظ شعائر اسلامی، حفظ ارزش‌های اسلامی از بالاترین وظایف دولت اسلامی است. و فقط الله میگه